بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیهات اصل مثبت بود. در تنبیه دوم گفتیم که مرحوم شیخ فرمودن اگر واصل خفی باشه اصل مثبت معتبر و حجت است. مشهور با مرحوم شیخ مخالفت کردن و وجه مخالفت رو گفتیم. مرحوم آخوند بحث امروز ماست، علاوه بر این که با شیخ موافقت کرده، ایشان موافق بوده با مرحوم شیخ در واسطه خفی، یک مورد دیگر هم ایشان اضافه کرده و اونجا قائل شده به اعتبار اصل مثبت و حجیت اصل مثبت. اون موردی رو که مرحوم آخوند اضافه کرده کجاست؟ فرموده اگر ما یک ملزومی داریم و یک لازمی داریم که تفکیک بین این دو در تعبد غیر عرفی است، یعنی اگر شارع و مولا به ملزوم تعبد کنه و به لازم تعبد نکنه، این تفکیک در تعبد غیر عرفی باشه، در اینجا هم اصل مثبت حجته. فرق نمی کنه واسطه خفی باشه یا غیر خفی باشه. اگر تفکیکی که در تعبد غیر عرفی شد، از تعبد به ملزوم تعبد به لازم رو استفاده می کنی. مرحوم آخون برای مثال برای بیان خودش دعوای خودش مثالی و دو مثال ذکر فرموده در کتاب درر حاشیه بر رسائل شیخ که اونجا صفحه 255 355 درر موجوده. یه مثال زده به مثال علت و معلول. اگر مولا تعبد کرد به وجود نار، نار علت، معلول نار چیه؟ حرارت. اگر تفکیک کنه، جدایی بیندازه بین تعبد به نار و تعبد به حرارت، این غیر عرفیه. تفکیک کنه نسبت به وجود نار تعبد کنه، اما نسبت به وجود حرارت نه، تعبد نکنه، این تفکیک در تعبد چیه؟ غیر عرفیه. تعبد به وجود نار و تعبد به وجود حرارت. یه مثال دیگه که مرحوم آخون فرموده متضایفین هستش. اگر تعبد کنه به وجود احد المتضایفین، اما به متضایف دوم تعبد نکنه، این تفکیک در تعبد چیه؟ این غیر عرفیه. مثلا به عبوت زید نسبت به امر تعبد داشته باشه، اما به بنوت امر نسبت به زید تعبد نداشته باشه، این غیر عرفیه. پس اگر تعبد کرد به عبوت زید نسبت به امر، این تعبد است به بنوت امر نسبت به زید. عبوت زید نسبت به امر و بنوت امر نسبت به زید، این متضایفین هست. اگر زید عبد امر هست، امر چیه؟ ابن زید هست. نمیشه از ناحیه زید عبوت باشد، اما از ناحیه امر بنوت نباشد. این دو مثال رو فرموده. پس گفته هر کجا که بین لازم و ملزوم دقت کنید، تفکیک در تعبد، تفکیک در وجود نه، تفکیک در تعبد غیر عرفی شد. در نظر عرف این تفکیک چیه؟ تفکیکیست نادرست، متعافه.
فقط در بحث این دو
بله، مثالی که زده یکی به متضایفه، مثال زده یکی به علت و معلول، که تعبد به علت تفکیکش از تعبد به معلول غیر عرفی است. تعبد به احد المتضایفین، تفکیکش از تعبد به متضایف آخر غیر عرفی است. این رو ایشان فرمودن و نتیجه گرفتن در دو مورد کسب مثبت حجت است. یک، واسطه خفی باشه. معیار چی بود؟ که اثر واسطه در نظر عرف اثر چیه؟ زور واسطه است که چه فرمه، یعنی در نظر عرف این اثر مال خود زور واسطه است، نه مال واسطه است. واسطه این بین اثر و مستصحب نمیدینه. دو، در جایی هست که عرف واسطه نمیدینه، اما تفکیه که در تعبد رجیه غیر عرفیه. در اینجا هم تعبد به مرزون تعبد لازمه، چون تفکیه غیر عرفیه. این هم فرمایش مرحوم آخوند در جی در کفایه و مثال ایشان در حاشیه. اگر اثر مار حرارت باشه نه مار نار، عرف اثر حرارت را اثر نار میبینه. اگر اثر مار بنوت باشه ارث ابن، چون ابن است نه اینکه چون اون مرم است، اثر برای بنوت میبینه نه. پس بنابراین در نظر مرموم آخوند اگر تفکیه که در تعبد غیر عرفی شد، تعبد به مرزون تعبد به لازمه. این هم فرمایش مرحوم
آخوند.
آره، اضافه کردن به کلام سه، یعنی این که در اون انتها وقتی وارد بحث اصل مثبت شده رد کردن اعتبارشه، با دو تا نعم دو مورد را استدراک کردن. یکی مورد اول که مورد شیخه که واسطه خفیه، یکی هم مورد بسیار که تفکیک غیر عرفیه.
دو دست دلیل آوردن برای من
یعنی دو نحوه دلیل هستش، منتها در دو مورد هم هستش. مورد اول که از شیخ قبول کرده، یه مورد هم ایشون اضافه کردن. نه، با نعم استدراک کردن، دو بار نعم گفتن و با این دو نعم دو مورد را استدراک کردن. مورد اول مورد شیخ، مورد دوم مورد خود مرحوم آخونده در کفایه است. خدمت شما اکنون با فرمایش مرحوم آخون موافق نیستید، دیگران اشکال کردن با اشکالات اونا موافق نیستید، فقط متعرض اشکال خودمون میشید. یه دقت کنیم، مرحوم آخوند فرمیده این تفکیک غیر عرفی اگر باشه، این تفکیک غیر عرفی دو تا معنا داره. یه معناش اینه که شارع در یکی به وجودش تعبد کنه، در دومی به عدمش تعبد کنه. مثلا تعبد کنه به وجود نار در مسجد و تعبد کنه به عدم حرارت در مسجد، تعبد کنه به وجود عقوبت زید و تعبد کنه به عدم عنوبت عمر. این یه نفر از تفکیک. این خب معلوم غیر عرفیه. شارع تعبد کنه به نام، به وجود نام در مسجد و در این حال تعبد کنه به عدم حرارت در مسجد، تعبد کنه به عقوبت زید، یعنی قوت زید لعمره، و از اون برم تعبد کنه به عدم قنوبت عمر زیده. تفکیک یه فرد تفکیک، این واقعا غیر عرفی. یه تفکیک دوم هم داریم، این که فقط تعبد کنه به یک طرف نسبت به طرف دوم ساکت باشه، تعبد کنه به وجود و حرارت، به وجود و نار فلمسجد تعبد کنه، اما نسبت به وجود و عدم حرارت در مسجد سکوت کنه. نتعبد کنه به وجودش، نتعبد کنه به عدمش، به عبوت زید تعبد کنه اما به عبوت عمد سکوت کنه، نتعبد کنه به وجودش نه به عدمش. اینی که شما میفرمایید تفکیک غیر عرفیست در هر دو فردش، غیر عرفیست در فرد اولش، در فرد اولش که واضح غیر عرفیست، در فرد دومش بجاش غیر عرفیه. تعبد میکنه، دقت کنید، به وجود و نا به وجود نارف المسجد این تعبد میکنه، اما نسبت به وجود یا عدم حرارت در مسجد سکوت میکنه، تعبد نمیکنه، این غیر عرفیه. بجاش غیر عرفیه. به عبوت زید تعبد میکنه اما به عبوت عمد سکوت میکنه.
سکوت معنا داره اینجا؟
بله، همه جا معنا داره. معناش اینه که تعبدی نداره، تعبدی نه به وجود داره نه به عدم داره. خب وقتی که در اینجا سکوت میکنه، آیا این سکوت یعنی عدم تعبد با اون تعبد منافات داره؟ عرفاً این تفکیکش غیر عرفیه. اونی که تو ذهن مرحوم آخون بوده در واقع از یک طرف عبوت تعبد کنه، از یک طرف به عدم عبوت، این با هم منافات داره.
یعنی میفرمایید حرارت استصحابی نار رو اثبات نمیکنه؟
اگه حرارت استصحاب داشته باشه که دیگه نیازی به استصحاب نار نیست. فرض این که حرارت حالت سابقه نداره.
مثال
روی استثاب چطوریه؟
این مثال
میزنید برامون؟ مثلا وجود حرارت در ساعت 10 در مسجد، این موضوع اصله. و فرض کردیم که خدمت شما عرض برم که وجود نار هم چیه؟ وجود نار هم به اصطلاح این هم داره موضوع خودشه، کاری نداریم. اگر شارع تعبد کرد به بقاء نار در ساعت 10 در مسجد، خب در اینجا آثار تعبد کرده به بقاء حرارت هم در ساعت 10 در مسجد، نه. پس بنابراین اگر تعبد کرد به بقاء نار، این تعبد به بقاء یا وجود حرارت در مسجد بعد یکیش اینه که تعبد به لازم هم باشه، اون هم میشه اصل مثبت. پس بنابراین چون لازم غیر شرعیه دیگه، لازم عقلی عادیه، حرارت لازم عقلیه.
اگه ملازمه ببینه بین اونجا که بیان کرده و اینجا،
یعنی ملازمه از عرفت بین تعبد به حرارت و تعبد به نار و تعبد به حرارت، عرفت ملازمه هست. کی ملازمه هست؟ که سکوت عرفن چیه؟ سکوت عرفن قبیله، نادرسته. اونی که عرفن نادرسته تعبد به عدم حرارته، نه سکوت مولا.
الان تعبد به عدم رو شما پذیرفتین که قبیحه.
بله، یعنی عرفن این رد متناقض میگه.
یعنی اگه توی فرضی باشه که مثلا تو مسجد در باز بود، حرارت به خاطر باز بودن در وجود نداشت ولی نار بود، حالا در بسته شده، شک داریم نار هست و حرارت هم هست یا نه، اینجا استصحاب عدم حرارت نمیتونیم بکنیم ولی استصحاب وجود نار میتونیم بکنیم.
درست. خب آیا اشاره تعبد کرده به بقاء نار؟ آیا عرفن تعبد به بقاء نار، تعبد به بقای حرارت هم هست یا نیست؟
نه، اون برشون نمیخوام عرض کنم، اصل مثبتشون نمیخوام عرض کنم، میگم در مورد خود اصل، در مورد خود حرارت دیگه اصل جاری نمیشه.
بله، یعنی من الان در ساعت 10 نمیدونم نار هست یا نیست، نمیدونم حرارت هست یا نیست ساعت 10، اما استصحاب بقای نار رو دارم، اما استصحاب بقای حرارت رو ندارم. آیا تعبد به وجود نار در ساعت 10 عرفیان تعبد به وجود حرارت هم هست؟
نه این نیست، ولی مانع از استصحاب عدم حرارت هم.
بله درست.
یه هر دو استصحاب رو نداریم، وقتی ما علم سابق داریم به نار، یعنی علم سابق به حرارت داریم.
نه، من در این مثال ایشان میدارم که در ساعت 9 چون کلر روشن بود، میدونن کولر که روشن بود حرارتی هم در مسجد هرچی این حرارت تولید میکرد اونم سرما تولید میکرد با هم کسر و انکسار میشه. خب اما احتمال میدن که ساعت ده حرارت باشه کولر از کار افتاده باشه یا کسی خاموشش کرده باشه. شارع اگر تعبد کرد که در ساعت ده نار در مسجد موجوده، آیا تعبد شارع به وجود نار عرفیان تعبد به وجود حرارته بینی و بین اندام؟
این دو تا استثنا داریم، یعنی اول ما علم به نار
ما که داشت بودم دیگه از مصبت
نمیشه
همه این مثالی که زدیم حالا این کولر میدانه که قبل از ساعت ده در این مسجد حرارت نبود، این میدانه چون درها باز بود،
یعنی نار هم نبوده
میدونی نار بود،
مگه میشه نار باشه حرارت؟
من میدانم نار در مسجد بود ساعت 9 اما حرارت در ساعت 9 میدونم نبود. الان ساعت 10 احتمال میدم اونی که موضوع اثر حرارت در ساعت 10
علت تامه اگه باشه نمیشه
فلسفه نمیم
خوبی اون رو مثاله
بار خراب شده کنیم علت ناقصه نار و حرارت به این صورته که نار اگر باشه یه تفکیک بین نار و حرارت میسازده بین عبوت و بنوبت. خب این عبوت زید حالت سابقه داشت اما بنوبتش حالت سابقه داشت. باید یه مثالی در این مثال عبوت درست بکنیم که شاره فقط تعبد به عبوت کرده باشه ولی هر کجا عبوت حالت سابقه داشته باشه بنوبت هم چیه؟ حالت سابقه پیدا.
اما مثال حرارت و نار چرا استثناء اول تو حرارت پیاده نمی کنیم که مانع از استثناء
چون حرارت یعنی داریم نبود؟
نبود استثناء عدم در حرارت جاری کنیم
بیدن استثناء عدم حالا بحث دوم معارضه است. اصلا ببینیم این استثناء به بقاء نار استثناء به بقاء به وجود حرارت هست تا بعد نوبت به معارضه برسه بس در حد خود مختزیش بینیم هست یا نی؟
نه ما میخواهم بگیم معارضه با خود استصحاب بقای
اونچه دازه استصحاب منوسی که اصل مصبت حجته چون به تعارض افتاده نه به عدم حجیت اصل مصبت. ما میگیم تعبد به بقای نار اصلا تعبد به وجود حرارت نیست تا نوبت برسه به معارضه
از هم جدا
نیست اصلا جدا نیست نار یک جسم حرارت عارض بر حواس حرارت مراد حرارت حواس نه حرارت جسم نار اشتباه اونی که جدا نمیشه حرارت از جسم ناره اما حرارت از
منظور آخوند فکر میکنم همون حرارت ناره علت و معلول باشن وگرنه حرارت هوا خیلی مسئله میاد سطحش پایین
وگه این باشه که هر جا علم به نار داشت باشه یعنی به حرارت نار هم دارید
که بله منظور آخوند
ها؟ منظور بونه اون دیگه اصل مثبت نمیشه دیگه
چرا اصل مثبت هست؟ چرا بازم درسته
حرارت نار بود در آن
هست حرارت رو جدا استصحاب کن نار هم جدا ولی نه از استصحاب نار بعد بیا اثبات از حرارت ما که میخوایم
نمیره بگی این مثال اگر باشه مثال بی ارزشیه خودش همیشه استصحاب هر کسی گفتیم اصل مثبت لازم ما لازم بقای نه لازم وجود ولی اگر لازم وجود باشه خود لازم استصحاب بشه. پس بنابراین این دقت رو این دوتا با هم اشتباه میشه. پس تعبد به عدم بنوبت تعبد به عدم حرارت این غیر عرفیه یعنی عرفی متناقض میبینه اما اگر نسبت به بنوبت سکوت کنه نسبت به حرارت سکوت کنه اینا با هم تناقضی نداره. شعار تعبد میکنه به بقا نار و شعار تعبد میکنه به بقا بنوبت اما نسبت به بنوبت سکوت میکنه اینا با هم تناقضی ندارن عرفی هم که چی اون واسه خفی باشه؟
نه همینجا هم بخوام بگیم ما فرض کردیم ایشو قبول کرده که اینجا واسطه است حالا چه خفیه چه جلیش عرف اومده اینجا در استثناء در این مورد تطبیق شده باز میشه تطبیق
واسه تطبیق نیست
چرا پیش داره که اینجا در استثناء میگیره
عرفیه ایشو داخل میشه در اون تنبیه بعدی که میگیم
نه ایشون قائل نیست که الان دلیل استثنایی این مورد رو میگیره، چون اگه نگیرید
دلیل دست مثبت لازم مستصحب نه لازم تعبد.
خب درسته،
لازم تعبد دیگه قرفی نیست، این میشه مدلول اماره میشه که در قسم بعدی میگید میگه اف بین این دو تعبد، نه بین مستصحب و لازم. مستصحب و لازم میشه اصل مثبت، تعبد میشه مدلول خود اماره. ملازمات عرفیه حجت دیگه، یعنی هر جمله ای امروز بخونیم بس روشن‌تر میشه در تنبیه بعدی، این بس روشن‌تر میشه. پس بنابراین این استثناء مرحوم آخوند را موافق نیست، کمایی که استثناء مرحوم شیخ را موافق نبودیم. بله، میدونم، یعنی اگر شعار تعبد کرد به عبوبت زید و یک اثر شرعی داریم که مال تنوبت امره، مثلا ارث. خب در اینجا اگر تعبد کرد به بخواه زید، به عبوبت زید، تعبد به بنوبت امر هم هست؟ نه، مثلا به بنوبت امر ساکت.
تو نار و حرارت، تو نار و حرارت شما صورتی رو فرض کردید که میتونه اثر بقا باشه، ولی تو
عقوبت
بنوبت حالتی نداره که
اون مثال خصوصت مثاله. یعنی شما این در اونجا استثاب بنوبت رو داریم، بسیار استثاب بنوبت رو داریم، اما ببینیم تعبد عقوبت عرفیت، این تعبد عقوبت تعبد به بنوبت هم هست یا نه؟ برای فرض می شما استثاب بنوبت هم داشته باشیم، اگر گفتیم تعبد به عقوبت تعبد به بنوبته، این چه از مصبت؟ این حاضا تمام کلام در امر ثانی، امر ثالث. این امر مهمیه، دقت کنید، ما در هر استصحابی سه چیز داریم. یکی استصحاب داریم، یکی مستصحب داریم، یکی حجیت استصحاب رو داریم. پس در هر استصحابی ما سه امر داریم، یکی استصحاب، یکی مستصحب، یکی حجیت استصحاب. اگر مستصحب ما بخواهن لازمی داشته باشه، لازم غیر شرعی، غیر شرعی یعنی عقلی یا عادی، این در بحث اصل مثبت مطرح میشه. اما اگر استصحاب لازمی داشته باشه یا اگر حجیت لازمی داشته باشه، لوازم استصحاب و لوازم حجیت ثابت میشه، دیگه اصل مثبت نیست استصحاب. تفکیکی که بین این ستا، یعنی بین لوازم مستصحب، لوازم استصحاب و لوازم چی؟ حجیت استصحاب. خب ابتداعا این ستا رو توضیح بدیم، بعد وارد بشیم در بحث و امثلهش. مستصحب گفتیم همون شیئی هستش، امری هستش که حدوثش یقینیست، بقایش مشکوک. مثل چی؟ مثل حیات زید، حدوث حیات یقینیه، بقایش مشکوکه. مثل تمام موضوعاتی که گفتیم، خمریت حدوثش قطعیه اما بقایش شکیه. این رو بهش بگیم خمریت، مثلا حیات، عدالت، فسق، این رو بهش بگیم مستصحب. اگر این مستصحب در مرحله بقا لازمی داشته باشه، اعتبار اون استصحاب به لحاظ آثار شرعی لازم را اصطلاحا بهش میگن اصل مثبت. یکی استصحاب داریم، استصحاب های حکم شرعی است، اصطلاحا حکمی است شرعی و طریقی، و به عبارت دقیق‌تر یکی از انهای تکلیفه. تکلیف تقسیم میشه به تکلیف واقعی و تکلیف ظاهری. تکلیف ظاهری تقسیم میشه به تکلیف تنجیزی و تکلیف تأثیری. استثناء یک تکلیفه که این تکلیف هم تنجیزیست و هم تأثیریست و حسب موارد فرق میکنه. از این رو برای که روشن‌تر باشه تعبیر میکنن از تعبد و به بقا. استثناء این تعبد اشاره به بقا. حکم ظاهری بود. خب این رو دقت کنید، این تعبد به بقا، این استصحاب ماست. این تعبد حجته. حجته یعنی چی؟ یعنی منجز و محصره. اگر شعار تعبد کرد به بقا تکلیف، این تعبد میشه منجز، این حجت. اگر تعبد کرد به بقا ترخیص، این تعبد میشه چی؟ تعبد مؤثر. حجت است این مؤثر. یه دفعه استصحاب میکنم بقا نجاست ره، یه دفعه استصحاب میکنم بقا طهارت ره. تعبد به بقا نجاست حکم منجز، حکم طریقی منجز. تعبد به بقا اطهارت حکم طریقی مؤمن مؤثر. خب یه دفعه لازم مستصحبه، یک دفعه لازم استصحابه، یک دفعه لازم حجیته. اگر لازم مستصحب باشه این رو در اصطلاح بهش میگن اصل مثبت و اعتباری نداره، حجت نیست. اما اگر اون لازم این تعبده، نه لازم مستصحب. اگر لازم تعبد باشه این حجت، یعنی آثار این لوازم بار میشه. خوب دقت کنیم، اول بگیم چرا بار میشه، بعد مثالش بزنیم. به جهت این که تعبد چیه؟ تعبد استثنایی مدلول یک اماره است. اماره چیه؟ خبر زراره است. خبر زراره چیه؟ لیسی انبقی لک انتن و زدیه نبشک عبد. خب امارات نه تنها در مدالیل مطابقیشون حجتن، در مدالیل التزامی، چه التزامی عرفی چه التزامی عقلی حجت هم. هر کلامی مدلول مطابقیش اگر حجت باشه، مدلول التزامی عقلیش هم حجته. مدلول التزامی چی؟ مدلول التزامی عرفیش هم حجته. حفظ مدلولش حجته. اگر مدلول مطابقش حجت بود، مدلول التزامیش در هر دو قسم حجته، چه مدلول التزامی عقلی باشه چه عرفی باشه. خب اماره ما چیه؟ حدیث زراره. لیسه ینبقی لک انتن گذر یقین شکه علما. مدلول مطابقش چیه؟ تعبد استثنایی. این تعبد استصحابی ثبت که حکم شرعی طریقی است. ثبت بنا به چی؟ به اماره. اماره کدومه؟ خبر زراره. مدلول التزامیش هم حجته. مدلول التزامی چیه؟ اونی که لازم این تعبده، چه لازم عقلی چه لازم عرفی و عادی. این هم حجته. چون خدمت رو عرض کنم در مدالیل التزامی حجت هم. حالا مثال فقهیش، ما اگر یک آبی داریم، فرض کنیم که دونن کره، این آب چیه؟ متنجس. آبیست متنجس، دونن کر، یک سطح از کر کمتره. خب بعد یک سطح آب پاکش اضافه می، بعد از اینکه یک سطل آب پاک روش اضافه کردیم، حجم آب چی میشه؟ میشه کر. چون فقط از یک سطح کم داشته. خب این آب چه آبیه؟ مجموع دو تا آبه، یا آب متنجس که سابقا بود، یک آب طاهر که داخلا به زمین شد، یک سطح آب طاهر رسیم روش. بعد از اینکه یک سطح آب طاهر رسیم روش، مجموع شد به مقدار کور، یعنی آب دیگه کره. خب حالا این آب پاک یا نجسه؟ این آب پاک یا نجسه؟ خب وقتی که دقت کنیم رجوع به ادله بحثیه بکنیم در روایت، از روایت حکمی آب پیدا نمیشه، از روایات نمیتونیم استفاده کنیم چی؟ حکم این ما. الان شارد حکم کرده به طهارت این ما یا حکم کرده به نجاست این ما؟ از ادله دستمون کوتاه. فرضا به الماء اذا بلغ قدر کره، این در فقه گفته شده، از این روایت نمیشه استفاده کرد طهارت این ما رو. وقتی به روایت رجوع میکنی هیچ روایتی نداریم که استفاده بشه. این آب پاک یا نجس باید چیکار کنیم؟ خدا بگذار اصول عملی بریم سراغ اصل عملی، از اصول عملی به دست بیاریم این آب پاک یا نجسه. خب ما این مجموع دو آب دیگه، یا آبی بود که دون الکر بود که متنجس بود، یا آبی یک سطحی هم بود که پاک اضافه شد. خوب دقت کنیم، اشاره میکنم به اون ماء متنجس قبل الانسماع. میگم آیا این آب متنجس قبل الانسماع، آیا اون ماء متنجس نجاستش باقیست بعد الانسماع یا زائد شد؟ قد نظر از اینکه این شبه شبه حکمیه است، توش مشکلی که داریم اون رو بگذاریم کنار. حتی اگر در شبهات حکمی هم قائل به عدم جریان استصحاب بشیم، نه به عدم مختصیص به وجود مانه. خب اشاره می کنم به اون آب، کدوم آب؟ آبی رو که هنوز بهش زمیمه نکرده بودن. میگم اون آب نجس بود، الان هم نجسه. پس شاره چی کرد؟ گفته شاره تعبد کرده به بقای نجاست اون آب، آب قبل انسما. لازمه تعبد، لازمه تعبد به بقای نجاست، لازمه تعبد به بقای نجاست چیه؟ تعبد به نجاست ماه دوم هست. ماه دوم کدومه؟ ماه اون یک سطحی که اضافه کرد. چرا لازمه تعبد عرفن اینه؟ عرف قبول نمی کنه که یک آب واحد به لحاظ اجزایش یه دو تا حکم داشته باشه. چه به لحاظ حکم واقعی، چه به لحاظ حکم ظاهر. لازمه تعبد، خود تعبد، تعبد به چیه؟ به نجاست ماه دومه. ماه دوم کدومه؟ ماهی که لاحق شده. ماه دوم ماه داخل اون یک سطح.
این ماه دوم ملاقی
بارده
متنجس
نیست. حالا بحثیست که در مقام شکیم احتمال بیدیم شاره دست شاره، این یک فرمول ریاضی نداره. شاره بگه اگر بشه یک سطح آبردی آباد.
بالاخره ملاقات
که
میکنه وقتی میریزیم، خب این ملاقات
میکنه. ادله ای نداریم که حتی در این مورد هم تنجس باشه و آن ملاقات کلیت حاصل بشه. بله؟ این معنی آب که داخل این حوز، این آب داخل حوز قبلن یک سطح کمتر داشت، بعد یک سطح شیخ می شد به مقدار پر. این آب الان پاکی ها نجسه؟ دلیل کور امارت میشه رو اصل عملی.
خب از
نوبت
به
چی باید برسه؟ یا باید این علم وجدانی داری کجا این علم وجدانی داری شما؟ کدوم روایت میگه این آب نجسه؟
ملاقات با نجس کرده.
میدونم ملاقات اون ادله تنجس که اطلاع مداره که آن ملاقات آن کلیتش هم باشه بگیره. اگر اطلاع داشتیم عمل میکرد. رجوع میکنیم به استصحاب، میگیم لازمه تعبد به نجاست اون ما تعبد به نجاست ما منصرف هم هست.
چرا
این ملازم و عرفی
چرا استثار طهارت اون سطح رو نمی کنه؟ اون مقدار آب کمتره.
خدمت رو هست برم افلا اگر استثار جاری بشه تازه میشه معارض، منافات نداره با حرف ما که لازم اون تعبده میشه معارض. ثانیا این که لازم استثار طهارت اثری نداره، اونی که اثر داره نجاسته در واقع. خب پس بنابراین برفرض هم تعارض داشته باشه حرف ما رو رد نمی کنه، متعارض میشه نه هست معارض داره
جایی میشه ولی تعارض
روزه اثر داره
چه
اثری داره؟ قدم نجاست رو میشه حساب کنه. میدونم اونی که موضوع اثر نجاسته قربت شرب نجس رو هم آب رو بخورم وجوب شرب ما اطاهر که موضوعش نیست.
چون نداره قدم نجاست رو هم بیام استحساب کنه. یعنی این ما قبل از اضافه شدن نجاست نداشت،
استثنا ما عدم نجاستش رو. امیدوارم شما اگر عدم نجاست اون ما را جاری بکنید اولا میتونید مثالی بزنید که مستحلق شده باشه، مستحلق شده باشه. بسایی اون جواب میاد که قبلا گفتیم
معارض دیگه.
چه معارض؟
جاری میشه
نشون استثنا طهارت رو گفتن وقت عدم نجاست میشه معارض. طهارت که میگه تسامحی در واقع استثاب عدم نجاست نیست. دقیقا پس بنابراین میگیم لازمه تعبد به طهارت ما عرفیاً تعبد به طهارت عدم نجاست ما نجاست به ماء دوم هست. این میشه لازمه تعبد. اینجا این لازمه هست و این استثاب چیه؟ این دیگه اصل مثبت بود. پس بنابراین در مثل این مثال اگر گفتیم استصحاب میکنیم بقای نجاست اون ماره، این دیگه اصل مثبت نیست چون لازمه تعبد به نجاست عرفیاً تعبد به نجاست ماء دوم یعنی ماء لاحقه هست. چرا؟ چون میشه از لوازم امارات. امارات همونطور که مطلول مطابقش حجته مدارید التزامیشن چیه؟ حجت چه التزام عرفی چه التزام عقلی. حاضر تمام کلام در این قسم اول که لازم تعبده و اما لازم حجیه دلیل اعتبارش و مثالش برای جلسه بعد که لازمه تعبد نیست لازمه حجیه تعبد. این انشاءالله در جلسه بعد. الحمدلله.